این قصه امروز ماست.
این قصه امروز ماست. دل خوش به رویا دیدن، اکنون خود را میزنی، درگیر فردا بودنی. هر لحظه خورشید آشناس، آن سوی فردا می دویم، تنها بیا با ابر رویم، از قطره دریا می شویم. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این بی اندازه کن. با عشق پس فردا بیا، هر شب دلت را تازه کن، هم بازی هر روز من این عشق بی اندازه.
سلام به همگی، اینجا رادیو پس فرداست. رادیو پس فردا شماره 398 رو دارید میشنوید. امروز یک شنبه 8 مرداد ماه 1391. اونایی که تکرار برنامه رو میشنوند، دوشنبه 9 مرداد ماه میشنوند. ضمن اینکه یک بار دیگه بگم که هفته آینده رادیو پس فردا برنامه نداره، یعنی این برنامه رو که بشنوید و دو برنامه دیگه 399 و برنامه ویژمون که سه‌شنبه پخش میشه و تکرارش البته چهارشنبه پخش میشه، برنامه ویژه 400 رادیو پس فردا، بعد از اون یک هفته در مرخصی هستیم. و اما این هفته موضوعمون خوردن یا نخوردنه و امروز میپردازیم به گرسنگی‌های اجباری و اختیاری، از نخور نخورهای رمضانی تا مرگ و میرهای ناشی از نخوردگی. بیانیه شماره 398.
معتقدیم. های آقا دقت کن، حواس آقا، حواست اینجا باشه یه دقیقه، بیانیه داریم میریم. خانم با شما هم هستم ها.
یعنی چی همجه هی همش حواسشون به این ورون بره؟ بیانیه است مهمه.
معتقدیم هرچند گرسنه ماندن مردم دردآور و ناراحت کننده است، اما این نکته قابل انکار نیست که همین گرسنگی گاهی میتواند به آگاهی مردم و تلاششان برای تغییر وضع موجود منجر شود. بنابراین گاهی راه رسیدن به زندگی بهتر لزوما از وسط سفره فسنجان با گوشت قلقلی فراوان و بره درسته بریان و کباب گلپایگان نمیگذرد، و گاهی همین دلزعفه ها میتواند دکمه پاور مغزهایمان را فشار دهد تا شاید بتوانیم دکمه شاتداون برخی مسئولین بی‌مسئولیت را بزنیم. امضا فسنجون بازای کباب گلپایگانی خور هلاک از گرسنگی مغز تعطیل رادیو پس فردا. به 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 و دمتون گرم و خوشحالیم که غم دیگران رو میخورید میگیم، و همه اونایی که نگران هموطنان گرسنه‌شون هستن، اونا که چند وقت یه بار دور هم جمع میشن تا برای مردمی که برای سیر کردن خودشون هم مشکل دارن غذا فراهم کنن، به شما افتخار میکنیم و تازه ما چه آب دارم براتون میفرستیم تا بهتون نشون بدیم چقدر دوستتون داریم. و خسته نباشید میگیم به همه ورزشکارای المپیکی ایران، چه اونایی که مسابقه دادن و چه اونایی که تو روزهای آینده مسابقه میدن. میدونیم که با این وضع مدیریت ورزشی و با این امکاناتی که شما داشتید چقدر کارتون سخته، میدونیم. پس اگر هم نتیجه خوبی نگرفتین، بدونین که ما مردم دوستتون داریم و بهتون افتخار میکنیم. ایول به همتون، ایول. و تبریک میگیم به همه کارمندای عزیز که سبد کالای ما رمضونشون رو دیگه تازه دارن تحویل میگیرن. و البته این سبد کالا یه غایب بزرگ داره، یه شخصیت خیلی خیلی مهم، یه تیکه، یه هلو، یه جیگر. بله درست حد زدی، از سرکار خانم مرغ
توی این سبد کالا خبری نیست. افتخار ندادن ظاهرن، چون سبدش خوشگل نبوده، کس شأنشون بوده. بالاخره خانم مرغ است دیگه، چیزی در حد ملکه الیزابت این روزا کم که نیست والا. خجالت بکش واسه 10 دقیقه میگیم به اونایی که باعث تبعیض و فقر و گرسنگی مردمن، به روی خودشونم نمیارن. وقتی که 4 نفر اعتراض میکنن شروع میکنن به تهدید کردن. واقعا خجالت بکش واسه 1 دقیقه، 10 دقیقه، 1 دقیقه که هیچ، واسه 1 ثانیتونم که 1/100 ثانیتونه. اه و اما خیلی چاکریم میگیم به همه اونایی که هر جای دنیا هستن و همراه رادیو پسوردان و این ترانه تو حلقم. میگیم به شاهین نجفی، واقعا این ترانه تو حلقم. شاهین
مود خوب و بوی عود و دود و دیویدی عودی علنت تو حلقم، موزیک ملا و لب جال و پوست هول و سینه یه سیلیکونی تو حلقم، شب و شام و ربط شام رو شعر شام رو شراب و جامد تو حلقم، سوشی و گوشی و موشی عروسه که تو ماشینی که توشی تو حلقم، سیدیه به تون و نقاشی با بهن و اون رقص مدرن و را رفتن مثل یه فشن و اون لحجی خارجی و کتابای نخونده و دلی و مامی گفتنه تو حلقم، تو سفر خارج رفتن تو حلقم، تو پایین به شهر رو ندیدن تو حلقم، رو همه چی چشم بستن تو حلقم، از رفاقتت با همه ی آدم معروف ها و از عکسات دبی مالزی با کوکتل و مایو، از بطری بازی روشن فکری و سویچ پارتی، از شعر سپید ناشی از اسید و الستی، از چندشت از آغاسی و جوابی اصاری، از حس گرفتن سگی با صدای پارتی، از فیانای خاک خوردن توی خونه، از کتار آویزون توی آشپز خونه، از کلاس مدیتیشن و لاس خوشک تو یوگا، از نجاره از شاین و شعر بگامگا، از درنکجید بکیل کترک و کردستانی، تو یکی ایرانی هستی بقیه شهرستانی، تو بیفسترو کنف میخوری من کل پاچ، لب گرفتن تو بوسه واسه من همون ماچ
ماچه ماچه. دم شاهین نجفی گرم. باقی شایی خواستیم بشنوین دیگه، خودتون برین بخرین، نمیدونم اونایی که توی ایران دانلود کنین بشنوین. اسمش هم هست تو حلقم، کار شاهین نجفی جدیده. محمد از اصفهان، بابک از تهران، مختار از تبریز، فاطمه از کرمان اس ام اس دادن. برو 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 برو
مدد کن که به سامان برسیم، چون مزرعه تشنه به باران برسیم،
بحبه.
یا من برسم به مرغ و یا مرغ به من،
بحبه.
یا هر دو بمیریم و به پایان برسیم. امدی ویلون.
بحبه بحبه بحبه. کتایون از تهران ایمیل داده، سعید از بوکان، بهروز از همدان، رامین از آمریکا.
دوشنبه یه هفته گذشته که تکرار برنامه پخش نشد و دیدم نیستی، فکر میکردم توسط برادرهای جان برکف ترور شدی، ولی بعدن تحقیق کردم دیدم رفتی تو صف مرغ و چند ساعتی اونجا علاق شدی.
بله دیگه، یه چیزی من بگم، من خیلی آدم بدی هم فکر کنم، هم دیروز هم امروز نهار زرش پلو با مرغ خفت خوردم. وای وای وای، چه آدم پولداری ام من، اصلا خودم خبر نداشتم.
این ایمیلی که هستش پسفردا ات رادیو فردا دات کام، متاسفانه هر چی ایمیل بهش میفرستم پست ماستر پس میفرسته. میشه یه راهنمایی بکنین لطفا، چون میخوام چند تا ایمیل برات بفرستم.
ممنونم که ایمیل نکرده پس فرستاد، پس فرستاد، هدیه رو وا نکرده پس فرستاد. نه ببین، میزن چیز کنین دیگه، تلاش کنین. ما ایمیل که میگیریم، ایمیل زیاد دریافت میکنیم. ممنونم از تماست. یه بار دیگه ایمیل رو میگم، پس فردا ات رادیو فردا دات کام. عجیبه که چرا ایمیل ها پس میفرسته برات، نمیدونم دیگه، ولی حالا یه بار دیگه سعی بکن. پس فردا ات رادیو فردا دات کام ایمیلمونه.
20420-603-87-41-50 SMS مونه و صفحه فیسبوکمون facebook.com/radio.pasfardas. تلفن های پیامگیر رادیو پسفردا هم 20420-22-11-24-133-163 و تلفنی که مخصوص اونایی که از ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-39. خانم ها آقایون دختر خانم ها آقا پسر ها شنیدین که میگن گرسنگی نکشیدی که شاعری از سرت بره یا عاشقی از سرت بره چی توی مایه ها؟ ما که والله هرچی اینجا فکر کردیم دیدیم اتفاقا شاعرها معمولا وقتی شعرهای بهتری میگن وقتیه که گرسنن گرسنه باشه. حالا گرسنگی فیزیکی و شکمی هم که نباشه، بالاخره باید یه جای آدم گرسنه باشه تا به شعر گفتن روی بیاره دیگه. به هر حال بره سراغ شعر و شاعری. اینا رو گفتیم بگیم که اصولا گرسنگی مشکلیه که همیشه انسان باهاش سر و کار داشته. شما که میدونین ما چقدر اینجا اون اجداد اولیه‌مون رو که با نیزه میرفتن شکار ماموت و با دایناسورها دست به یقه میشدن دوست داریم، خیلی هی هم ازشون مایه میذاریم. از زمان اونا مهمترین چیزی که بشر رو به حرکت وامی داشته، وادارش میکرده که از زیر پتو بیاد بیرون بره دنبال یه لقمه ماموت حلال، تا همین حالا که صفوف در هم فشرده مرغ رو در کشورمون شاهد هستیم، گرسنگی و فرار از اون یه مسئله مهم بوده. خفه شدم و چه بسا خیلی از شورش ها و انقلاب ها ریشه هاشون تو همین پدیده گرسنگی بوده و از همونجا آب میخورده. شنیدین که این جامعه شناسا و تحلیلگرا گاهی میگن فلان جنبش اصلا جنبش نان بود؟ راستش وقتی یه ذره بدون تعارف هم به این ماجرا نگاه میکنیم میبینیم که اتفاقا جنبش های نونی خیلی هم موفق تر بودن. یعنی مثلا شما به این جنبش سبزی که تو کشور خودمون بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 به پا شد نگاه کنید، مسلماً این جنبش هر چی که بود جنبش نان نبود. یعنی مردم به خاطر گرسنگی نیومده بودن تو خیابونا و چیزایی هم که تو شعاراشون میخواستن ربطی به شکم و گرسنگی نداشت. یعنی اینجوری میتونیم بگیم که قشر دانشجو و متوسط به بالای جامعه توی پیشبرد اون نقش داشتن. به خاطر همین هم بود که مثلا توی یه روزی مثل 25 خرداد 88 3 میلیون نفر آدم اومدن تو خیابون، اما یه برگ هم از روی یه درخت نیفتاد. بله بذار من گوشیمو درست کنم، ببخشید من گوشیم خرابه، الان میام خدمت. گفتم که چیز شده، کجا بودم؟ گفتم چیز؟ آها، سال 88 گفتم که توی اون روزی که یه دفعه 2 میلیون نفر اومدن تو خیابون، به خاطر اینکه خب خیلی‌ها بیشتر قشر دانشجو متوسط رو به بالای جامعه بودن، توی اون داستان جنبش سبز و اینا از این بود خیلی آروم و اینا، یه اصلا هیچ اتفاق نیفتاد، یه برگم رو در هیچ درخت نیفتاد. خلاصه آقا هی جون کندم الان بگم متاسفانه یا خوشبختانه جنبش های نون و مردمی که گرسنن اصلا و ابدا به این تر و تمیزی و شیکی و مؤدبی جنبشی که ما 2-3 سال پیش تو ایران داشتیم نبودن، نیستن و نخواهند بود. این جنبش ها میتونن خیلی خشنتر و سختتر باشن، صحنه های دردناک و خشونتبار خیلی بیشتری رو به وجود بیارن. بنابراین مسئله شکم مسئله مهمیه که بیتوجهی به اون میتونه حتی دودمان یه حکومت رو به باد بده. شرمین بیا من نجات بده، من خفه شدم دیگه.
یه اخلاق ننجون رو خیلی دوست دارم، اونم اینه که خیلی به این بچه‌هایی که پشت چراغ قرمز می‌ریزن دور ماشین از آدم پول می‌خوان علاقه‌منده. البته من خودم خیلی بهشون رو نمیدم، چون معمولاً تو بهشون لبخند میزنی از سر و کول ماشینت بالا میرن و دیگه کنترل همه چی از دست در میره. هر روز من پشت رول بودم و ننجونم نشسته بود کنار دستم که موندیم پشت چراغ قرمز. یهو دیدم یکی از همین بچه‌ها اومد دم پنجره و گفت یه کمکی به من بکنین. من یه نگاه چپ بهش کردم، اومدم بگم پول خورد ندارم، که خیلی بی‌اعتنا به من گفت با شما نبودم، با اون حاج خانم بودم. دیدم ننجون یه خنده‌ای کرد و دست کرد تو کیفش و یه بیسکویت کرمدار گنده رو داد به پسر و اونم با خوشحالی گرفت و رفت. میگم ننجون من دلم داره ضعف میره، این همه التماستون کردم، خواهش کردم، یه دونه از این بیسکویت‌ها به من ندادی، بعد کل بسته‌شو میدی به این پسره بره. میگه اولا که تو خرس گنده‌ای خودت درآمد داری، میتونی بری خودتو تامین کنی، بعدم این که این بچه ها گرسنن، چیزی برای خوردن ندارن، من بهشون پول نمیدم چون نمیدونم پولو باهاش چی کار میکنن، ولی همیشه تو کیفم خوراکی دارم که بهشون بدم. هر چند لجمو در آورده بود که از اون بیسکویتا به من نداده، ولی این دفعه تحت تأثیر روحیات ژان والژانیش قرار گرفته بودم واقعا از دست این ننجون.
آقا واقعا فهمیدیم که لبخند ما چقدر رو شما اثر داره.
جدی؟
همون اثر داره که الان میخوای ول کنی بری. خجالت بکش. دیگه حرف از رفتن نزنی. عزیز دلم، آقا تو تنها بهانه بودن مایی.
ای جانم.
به جون خودم خودسوزی میکنم. نزن این کارو بکنم. خودم آتیش میزنم به جوونی مردم.
نکن، نه ببین نکن، تو رو خدا این کار نکنی یه وقتا. آتیش ماتیش نزنی خودت به خاطر رادیو پسوردا. حالا مثلا به خاطر رادیو پسوردا، ولی حالا یه وقت خودسوزی هم کردی، یه دفعه دیگه انقلاب دیگه ای را افتاد دیگه. خدا رو جدید، یه دفعه دیگه انقلاب بزرگ را افتاد. ولی نکردم. نه دیگه چیز دیگه، هفته دیگه این هفته هستیم، هفته دیگه میریم مرخصی، بعد ممکنه دیگه کلا بریم مرخصی. حالا دیگه حالا شاید هم اومد، ولی نمیدونم. شاید برنامه 400 تا برنامه بس دیگه. چه غیر رادیو پس فردا، رادیو پس فردا انقدر پوشمون میدین دیگه، بس دیگه بریم کات گوزم جام که بریم دوباره زندگی زندگی. والله
بسید درستید، من نزدیک 12 ساله که بسیج جمهوری اسلامی ایران بودم.
بحبه.
در این 12 سال هیچ بیمه ایم نشدن، هیچ حقوقی هم به ما ندادن. یعنی از تمام مردم ایران میخوام که جز بسیج دنبال این خیانتکاران نرن. و سلام، نامه تمام.
بله، این بود نامه یک بسیجی به رادیو پس فردا. نامه که نه، تلفن یک بسیجی رو. آقا خانم، دختر خانم، آقا پسر، دقت بفرمایید. خیلی ایمیل میزنید، اس ام اس میزنید، توی کامنت میذارید، نمیدونم، خیلی وقتا من دیدم شنیدم که میگید نمیدونم چرا همش تلفن ها و ایمیل اس ام اس های موافقو میخونید، مخالف نمیخونید، انتقاد پخش نمیکنید، نمیدونم مخالفا رو صداش پخش نمیکنید. بابا من اینجا الان 3 ساله دارم میگم که ما فوشخورمون ملسه. ما روز اولی که اومدیم اینجا کلی فوش اصلا اینجا چه وضعیتی بود. اونایی که با ما بودن از اول میدونن که چه فوشای اینجا ما به ما میدادن. ما هم پخش میکنیم، بعد انقدر دیگه پخش کردیم دیگه، اونایی که میخواستن فوش بدن دیگه آقا دیدن این که ما هرچی میگیم که پخش میکنه از رو نمیره دیگه بی خیال فوش دادن شدن. همین فقط خواستم اینو بگم. الان مثلا یه نمونه ان شاء الله مثلا فوش نیست، ولی منظوری که خب پخش میکنیم. ما اصلا ترسی از اینی که کسی انتقاد کنه یا فوش بده نداریم که. چرا؟ خب یه سری مخالفن، یه سری ما، یه سری خوششون نمیخواد سر به تن من و سامی آرتا و کلا رادیو پس فردا، رادیو فردا، کلا هیچ رادیویی چه میدونم نباشه. بعضی حال میکنن، بعضی فقط گوش میدن، بعضی انتقاد غر میزنن، همه جوره هست دیگه. خب ما همه رو پخش میکنیم. اینو یه مونده میمونه.
سلام، لطفا این همه دروغ نگید، یه حرف راست هم بزنید. خدا
بیا و حالا مثلا چی از ما کم شد یا چی به ما زیاد شد؟ نظر ایشون اینه که ما دروغ میگیم، ما هم به ایشون میگیم چشم، خیلی ممنونم که تماس گرفتید، نظرتون رو گفتید که ما فکر میکنید که ما دروغ میگیم. ما سعی میکنیم خودمون رو اصلاح کنیم، بیشتر حرفای راست و درست و اینا بزنیم. چشم. می‌بینید که از اونجایی که مسئولین هیچ مشکل دیگه‌ای تو مملکت نمی‌بینن، الان یه چند وقت گیر دادن به جمعیت کشور، انگار که توهم پیشرفت و جهان اولی بودن بهشون دست داده باشه، مثل این کشورهای مدرن اروپایی دارن مردم رو به زاد و ولد تشویق می‌کنن. هی مهمترین اظهار نظری هم که در این رابطه شده، صحبت‌های آقای خامنه‌ای بوده در این رابطه، که ایشون اینطور گفتن:
این سیاست تهدید نسل حتما بایستی تجدید نظر بشه و کار درستی باید انجام بگیره. خب یک واقعیت دیگر توجه کنید، من این 2-3 تا نکته دیگرم بگم. این مسئله نسل و افزایش نسل و اینها جزء مباحث مهمی است که واقعا میخوام عرض بکنم همه مسئولین کشور، نه فقط مسئولین اداری، روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارن، باید این فرهنگسازی رو بکنن در جامعه، از این حالتی که امروز وجود داره یه بچه دو بچه باید خارج کنن کشور را. همطور که یه وقتی امام فرمودن رقم 150 میلیون و 200 میلیون اول امام گفتن و درست هم هست، بایستی ما برسیم به اون رقم ها.
عجب، 200 میلیون یعنی این دیگه آخرش خداوکیلی، یه حکومت بعد 34 سال که مردمش رسونده به اونجا که یه بخش عمدشون واسه سیر کردن خودشون و زن و بچه‌شون دائم کاسه چک کنم دستشونه، بعد خطر جنگ هم کشور تهدید میکنه، اما اقسام تحریما هم رو کشور اعمال شده، بعد همه الان تازه تو صف مرغن، بعد برگشتیم به 30 سال قبل 20 سال قبل، بعد بیاد به مردمش هم بگه لطفاً تو زاد و ولدتون هم یه تجدید نظری بکنین، چون که ما تشخیص دادیم دیگه یکی خوبه دوتا بسه و اینا نمیدونم فلان و قدیمی ها و اینا 75 میلیون جمعیت و اینا کمه، شما باید بشین 200 میلیون نفر. نه اینکه حالا مردم خیلی به حرفای اینا گوش میدن، الانه که همه دیگه دست به کار بشن و بله دیگه بله چه خبره. من از همه مردم ایران درخواست میکنم، چون این حدس ماستا، یعنی الان همین الان هر چی دستتونه بزنین زمین، اول برین حمله کنین به داروخانه ها، به مقدار کافی لوازم چیز بخرین دیگه جلوگیری و اینا، چون با این فرمایشات معظم له احتمالاً به زودی اینجور مواد کلا نایاب میشه، احتمالاً جمعش میکنن، یا اگه باشه مثلا قیمتش چند برابر میشه، یا مثلا باید برین ناصر خسرو پیدا کنین. حالا دیگه به هر حال این بعد واقعا یه سوالی هم برام پیش اومده اینجا، اونم اینکه شاید مثلا این کشوری که حضرت آقا اینا توش زندگی میکنن فرق داره با کشور ما. مثلا شاید چه میدونم مثلا در بیت ایشون تو چه میدونم لوزان سوئیس باز میشه، یا مثلا ایشون توهم زدن که رهبر جمهوری اسلامی ژاپنن نه جمهوری اسلامی ایران، چون از حرفاشون اینجوری برمیاد که خیلی فاز توهمی که زدن به خودشون گرفتن خیلی قویه. خلاص اصلا یه جای دیگه نشون دیگه، نه داداش همین جای شما، همین کشور کله گربه ای که 34 ساله به همراه رفقا دارین همینجوری بهش عنایت میکنین، همین اینجا، بله همینجا. کامران ملک مطیعی سلام.
سلام فرشید جان، خسته نباشی. من سریع برم سراغ خبرها که یه چند تا خبر داغ دارم.
برو بریم.
دستتون نسوزه، فقط گوشتونم همینطور.
حواسم هست.
یکی این که آقا تازگی ارشاد یه راه حلی پیدا کرده برای فیلمایی که مشکل دارن. چند روز پیشم من خبر دادم که فیلم تلفن همراه رئیس جمهور رو ارشاد گفته ما می‌خریمش. امروز هم اعلام شدش که فیلم گزارش یک جشن حاتمی کیا قرار خریداری بشه. اینجوری قراره اصلا مسئله رو پاک بکنن که فیلم حالا تهیه کننده خصوصی داره، بهش میگن اصلاحات بشه و اون زیر بار نمیره، فیلمو میخرن خودشون همونجوری که دوست دارن اصلاحاتش رو انجام میدن و بعد اکرام میکنن. یه خبرم دارم که ذوق میکنین همتون، اینی که یه کتاب قراره به زودی بیرون بیاد به اسم این جویبار جاری. بله آقای احمدی نژاد درباره شعر و ادب فارسی در محافل و مجامع هر سخنی گفتن در این کتاب اومده و در مقدمه این کتاب نظر آقای احمدی نژاد رو راجع به شاعرها و شعراشون گفته. مثلا شاهنامه گفته منظومه توحیدیه، فردوسی احیاگر هویت ملی، مولانا جاری در جان انسان‌ها، حافظ بهره‌مند و برخوردار از دولت و گنج بیکران عشق، و نگاه و ادبیات رودکیش خیلی جالبه، گفته نگاه و ادبیات رودکی بر کلام و منطق مبتنی بر بمب اتم غالب و چیره است. یعنی رودکی اون موقع ماجرای انرژی هستی حق مسلم ماست و در ادبیات آورده بود، نفهمیده بودن تا امروز که متوجه شد آقای احمدی نژاد الان توی کتابش قراره راجبش صحبت بکنه و بیاره.
عجب، بسیار خوب، ممنون و متشکر از کامران ملک مطیعی عزیز. کامران باد خدافظی میکنیم تا فردا شب.
تا فردا، خدا نگهدار.
پس فردا
خسته شدیم بابا، داشت خدای مسافر همچین مشتی پشتی دست و دلواز بست و دلواز بفرست بزنیم تو رک بریم نمال کار و زندگیمون دیگه. چی؟ یه تن وقت یه حال اساسی ندادی به امونا، یکی بیاد یه کرایه دلاری بده دشت آخر رو بزنیم بریم خونه. ببینم این خانومه کجا میره بدزم بغلشه. سلام خواهرم، کجا میری به سلامتی؟ مجیدی شمالی جنوبی؟ جنوبی میشه 10 تومن خوارم. بیا بالا دیگه، بچم بغلت تونه نزن، زود ببرمت دیگه. بیا بالا شما 9 تومن بده، بیا بریم، دیر شد، بیا مواظب باش. ما ایرانی جماعت کلن تونه هر رو نزنیم کارمون کار نمیشه خواهرم. من خودم از همه بدترم اینو میگم، یه پیتم که میرم میخرم مثلا میشه 200 تومن، میگم داداش واسه غریبه ها 200 تومن تی واسه ما تن، میگه آقا داداش من 200 تومن آقا تیه تو تخفیفم میخوای از ما؟ راستم میگه، اما به قول یکی رفقا لذتی که در تونه زدن هست در تیز تی بله در چیز نیست، در غذا خوردن هم نیست. بله آخه این دختر کوچولوه، این دختر یا پسر ازنی کوچولوه؟ آه کوچه تری همون ایتا دختره، بابا چقدم لوملوته، آخه یه سالشه. آخه چی دوغلوه؟ آتی اون یکیش کتا سلا یکیشو شما با خودت میبری سر کار، اون یکی رو باباشون. یا خدا اینجوری که خیلی اذیت مزیت میشین شما. اوف بله مخارت پخارت هم که دیگه نگو دیگه، شلو تحمل کنین میگذره آبتی، بزرگ میشن اون موقع تی حالشو میبری. البته اینم میگم بچه ها بزرگ میشن مشکلاتشون هم بزرگ میشه، الان فقط سیرشون کن، تمیزشون کن، باشون بازی کن، حالشو ببر. اوه بزرگ که بشن اونم این بچه های الان آبتی میخوان خورتت بدن. بعد این آقایون میگن تی مردم باید بیشتر بچه دار بشن، بابا پدر صاحب بچه در میاد خب با این وضع زندگی که خیلی هنر کنن یه زن و شوهر قرض و دخل خودشون دوتا رو زور کنن، حالا میخوان بچه دارم بشن؟ یعنی اینا فکر کنم زای مغز تو کلشون پاره آذر گذاشتن و میبینن از زای مردم انقدر بده، بد میان میگن زمیت زیاد کنیم. ای بابا بیا خوارم اینم سر مزیدیه، قابل شما رو نداره، مهمون ما باش، مواظب سر بچه باش آبتی. یا علی خیر پیش، ایشالا درست میشه، نگران نباش. ای بابا اینم از زبونای الان، اینا از ما هم زودتر پیر میشن به خدا. ای دنیا از دست تو.
سلام میکنیم به شما که برای شنیدن خبرهای راست باز هم ما رو انتخاب کردید. خبر اول این که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت نگرانی امروز ما سرعت علم در ایران است، چرا که این سرعت آنقدر زیاد شده که کشورهای دیگر نسبت به ما عقب میمانند و ما از این امر نگران هستیم. پس از این سخنان ایشان بود که کارشناسان 21 سی برای اولین بار در تاریخ 21 سی به این نتیجه رسیدند که در این مورد خاص چیزی نگویند سنگین ترند، چون در غیر این صورت پشیمانی بار می آید. و ما در خبر دیگری، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی گفته که باید هر خانواده ایرانی 2-3 بچه داشته باشد تا بتوانیم بحران سالمندی را کنترل کنیم. در همین رابطه کارشناسان 21 سی ابراز امیدواری کردند که بعد از ارزان شدن مرغ و خانه و ماشین و میوه و گوشت و شیر و هزینه های ازدواج، به زودی خانواده های ایرانی به امر تولید بچه تمایل بیشتری نشان خواهند داد. گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر امروز در گزارش خود به دنبال روشن کردن وضعیت خانه‌های خالی کشور رفته بود. یکی از مسئولین درباره دلیل خالی ماندن این خانه‌ها به وی گفت:
دی هستن پول می‌ذارن، میان سرمایه‌گذاری می‌کنن، مانند همون اجناسی که میان انبار می‌کنن. خب مسکن رو میان بلوکه می‌کنن، یه فرصتی می‌سازن، یه حرکت های حتی نرمی انجام میدن، یه شایع سازی یا جذب سازی انجام میدن، با افراد گوناگونی هماهنگی میکنن، زمینه رو برای قیمت بالاتر آماده میکنن.
پس از این خبرنگار ما درباره مالیاتی که نماینده های مجلس برای حل این مشکل در نظر گرفته بودند پرسید که یکی از آنان پاسخ داد:
مثلا برای 50 متر بیام یه 200 هزار تومان اگر مالیات بگیریم، این موقع همه میان مشتاق میشن و این کار رو انجام میدن.
در این لحظه بود که خبرنگار ما به یکی از مسئولین گفت که یکی از دلخوشی های جوانان این دور زمانه خانه خالی است که شما روی آن هم دست گذاشتید و میخواهید برطرفش کنید، که این مقام مسئول جواب خبرنگار ما را با یک چشمک داد. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در داخل یک عدد خانه خالی در حال انجام دادن آخرین عشق و حال‌ها.
خوب شنوندگان 21 و 30، حالا به استودیوی هواپس‌شناسیمون میریم تا ببینیم همکارمون چی برامون داره که بگه. همکار محترم بفرمایید.
اصغر، امیدوارم که رابطه شما و نیلوفر زندگیتون همیشه نیلوفری باقی بمونه. اوضاع جوی دانشجویان خارج از کشور با توجه به نقشه‌های خویشاوی‌مون نامساعد پیش‌بینی می‌کنیم، چون متوجه به قطع شدن ارز مسافرتی و همینطور مشکلاتی که الان برای گرفتن ارز دانشجویی وجود داره، هیچ بعید نیست که به زودی ارز دانشجویی هم قطع بشه. از اون طرف تو مجلس یه توده ابر ساعت خوابی زیوس رو مشاهده می‌کنیم، همونطوری که بله پشت سر من هم میبینید. ولی چون نماینده های عزیز مجلس تازه یادشون اومده که 700 میلیارد تومان از بودجه‌ای که تصویب کرده بودن مال مؤسساتیه که اصلا معلوم نیست چی هستن و به کلی ناشناختن. همچنین طبق نقشه‌های توپولوگرافیمون یک سری بادهای همینه که هستیده رو در نواحی ریاست جمهوری میتونیم پیش بینی کنیم، چون آقای جوانفکر مشاور رئیس جمهور گفتن که ضرورتی برای مصاحبه رئیس جمهور با رسانه‌های داخلی نمیبینیم. همیشه نیلوفرتون رو تازه نگه دارید. شب بخیر. خداحافظ.
از اینکه با ما بودید ممنونیم و تا فردا شب و یک 21 و 30 دیگر، خدا نگهدار.
دانشجوی عزیز خارج از کشور، آیا نگران قطع شدن ارز دانشجویت هستی؟ فقط یک تماس با ما شما را از هر ارز دولتی بی نیاز می کند. ارز ما برای هم مرز ما. افتخار ما حمایت از رهروان راه علم و دانش است. ارز دانشجویی زیر قیمت بازار. نگران نباشید تا ارزداران با شماست. ارزداران، ارز مورد نیاز شما را در اسرع وقت تأمین می کند. ارز ما برای هم مرز ما. ارزداران.
یک عمر سرکوب، سالها خفقان، شهرها در سکوتی ترسناک، همه از هم واهمه دارند. اینجا کجاست؟ کشوری بزرگ با حاکمینی کوچک. آنها هیچ وقت مردمان را آزاد نگذاشتند. شورش در عربستان. فیلمی در پاسداشت آزادی خواهان عربستانی. مردم عرب آزادی خواهند. آزادی را از عرب ها دریغ کرده اند. شورش در عربستان. فیلمی به سفارش وزارت ارشاد جمهوری اسلامی تقدیم مردم آزادی خواه عربستان. شورش در عربستان.
سلام علیکم. بلا گرسنگی و واقعا درد گرسنگی خیلی درد بده و حتی گفته شده که این درد حتی از درد بیکسی هم بدتره. یعنی بدون یار و یاور میشه در دنیا زندگانی کرد، ولی بدون غذا و طعامهای مطبوع عمرن بشه دوام آورد. ما خودمون یادمون میاد آن زمانی که در حوزه بودیم، داشتن ما را برای رسیدن به مقام عندالمؤمنین آماده میکردن. استاد ما یک روزی با ما گفت شما برای رسیدن به این مقام باید خیلی از مراحل کمال را رد کنی و یکی از اونها اینه که گرسنگی را بتونی تحمل بکنی. ما فرمودیم که یا استاد، ما میخواییم به این مقام عظما برسیم تا با استفاده از منافع اون طعام خیلی خیلی خوشمزه را نوش جان کنیم، کلن با ما خوش بگذره، دیگه این گرسنگی کشیدن حکایتش چیه؟ ایشان گفت حکایت خاصی نداره، همینه که ما میگیم. بعد ایشان یه گونه سنگ با ما تحویل دادن. 3-4 نفر از این طلابه خیلی همچین کلفت ملفت هم در آن مکان حاضر شدن و زیر لنگاپاچه ما را گرفتن، در یک اتاق انداختن و گونه سنگ رو هم تقدم ما کردن، در رو قفل کردن رفتن. استاد ما از پشت در فرمود که این سنگ ها را به شکمت میبندی، ببینیم تا کجا میتونی تحمل بکنی. خلاصه خیلی وضعیت بدی بود و ما به بعد اینکه وارد اتاق شدیم احساس گرسنگی ناشی از دلتنگی به همون دست داد. خلاصه یک کمی باز اون سنگ ها و چیزهای دیگه بر رفتیم، دیدیم اینجوری نمیشه. عندالمؤمنین باید این یک مورد از امتحانات حوزوی رو تک ماده بزنه، قرار نیست که ما در همه دروز شاگرد اول بشیم که. خلاصه یک چند تا عربده کشیدیم، استادمون رو صدا زدیم، ایشان اومد محضر ما، فرمود که هنوز نیم ساعت هم نگذشته که. ما فرمودیم یا استاد از این یه رقم ما رو معاف بکنید، بقیه رو هر جور که شما بفرمایید در خدمت ایم. ایشان فرمود که تنها راه اون اینه که شما مشرف بشیم منزل ما، کل حیات و پشتبان و خلوها را تنظافت بکنی، شاید که بنده از سر این درف شما بگذرم. ما گفتیم ما همه جوره در خدمت ایم. خلاصه مشرف شدیم به منزل ایشان، دیدیم که این منزل نیست که استادیوم آزادیه. خلاصه یک 10 روز اونجا ما مشغول حیات شوری بودیم، ولی در عوض گرسنه نمی ماندیم و از طبیعه ایشان هی فرت و فرت غذاهای خوشمزه به ما می رسند و ما هی فرت و فرت از برکت حضور ایشان بهرمند می شدیم و ایشان رو هم بهرمند می کردیم. گرسنگی هم تمام و سلام علیکم. به حیف از سبیه استاد که بعد از مدتی که ما در آن خانه بودیم خیلی زود ازدواج کرد و ما دیگه نتونستیم به ایشان فیض برسونیم.
بله، اینم از باجا آقا. آریا از تهران ایمیل داده، گفته چرا حاجی به تقلید از مرجع تقلیدش علم الهدا مردم رو توصیه به چیزخوری و اشکنخوری و اینا نکرد؟ دیشب اقلا یه نوحه ناقابل واسه مرغ بخونید. حالا اینو ما در جریان میذاریم حاجی ببینیم قضیهش چیه. بر بچه فیسبوک امیر حسین گفته من که دیگه مرغ نمیخورم، شما چطور؟ جمعیت رهروان خط آیت الله علم الهدا و شیفتگان اشکنه و پیاز. آدریان گفته چرا انقدر بد میگی؟ آخه کجاش اجباریه؟ خود من صحنه مرغ خوردن و جلو چش ملت اجرا کردم، همه فکر کردن دوربین مخفیه. بعد دیگه رامین، ستاره، مینا، علی، علیجون، نگار، آریان، هادی، علیرضا، آهو خانوم، مهسا، آهو خانوم، مهسا، حسین، مسعود، رضا، پیام، فهیمه، رویا، سمیرا، حامد، تعدادی از بر بچهای فیسبوکن. دیگه همین دیگه، بریم حالا دنبال زندگیمون.
گرام فرشید، به خدا به کی بگیم که این یک ساعته که واقعا ما از ته دل میخندیم. دستتون درد نکنه خدا.
قربونت برم، ممنونم از شما. اما حالا درباره ماه رمضان و گرسنگی مسلمان‌ها که باید طبق دستور دینشون در این دوره ماه تحملش کنن، بین علمای علم پزشکی نظرات خیلی متفاوته. یه سری البته اکثرا خب دکترای هستن که توی رسانه‌های داخلی ایران حرف میزنن، میگن اصلا روزه باعث میشه سلامتی آدم تضمین بشه، اصلا شما اگه روزه نگیری بعد منتظر کلی بیماری و مشکلات مربوط به سلامتیت باشی. از اون طرف هم دکترها و متخصصین تغذیه دیگه‌ای هستن که معتقدن خصوصا در مورد آب و الکترولیت ها و علل خصوص تو فصل گرما میگن روزه گرفتن برای خیلی‌ها میتونه خطرناک باشه. حالا من و شما به عنوان مردم عادی مملکت موندیم وسط این دو دسته که بالاخره علی ساربونه یا ساربون علیه. همین هم باعث میشه خیلی‌ها به اشتباه بیفتن. در هر صورت چیزی که مشخصه تو خود دینم گفته شده، روزه گرفتن برای کسایی که مشکل دارن و این ماجرا احتمال داره به سلامتیشون ضربه بزنه، نه تنها ثواب نداره که گناه هم داره. حالا بگذاریم از اونایی که وقتی بهشون فشار میاد میرن الکی الکی مسافتی رو تا بیرون شهر تا مسافر بشن بتونن روزه‌شون رو بخورن و حالا خیلی کارهای دیگه و اینا. هر چند با این وضع بنزین و قیمت‌های حمل و نقل شاید هم روزه گرفتن صرفش بیشتر باشه براشون. البته بله، شما روزه بگیرین بهتره.
گرسنگی اجباری ماه رمضان فقط به نظر من یه حسن داره، اونم اینه که آدم راحت تر میتونه رژیم بگیره. تو وقتهای عادی رژیم گرفتن سخت تره، چون همه هی آدم رو این ور اون ور دعوت میکنن و تو مهمونی رفتن و رستوران بازی و کافی شاپ نوردی که نمیشه آدم بره هیچی نخوره. بعدم لنبوندن دیگرانو میبینه و دیگه نمیشه که بیخیال شد. اما تو ماه رمضان که همه چی ممنوعه، آدم میتونه راحت از قید خوردن بگذره و بزنه تو خط رژیم. هرچند که کلش یه ماهه و بعد از یک ماه دوباره روز از نو و روزی از نو. ولی خب دیگه، البته اینم بگم من روزه غذاییم تا افطار طول میکشه در اینجور موارد، اما اون قسمت تشنگیشو کله گنجشکی برگزار میکنم، چون واقعا تشنگی رو نمیشه تحمل کرد. آره بابا، آبم که میدونین واسه رژیم اصلا واجبه دیگه. اینجوریه دیگه، اینم اسمشو میشه گذاشت ماه رمضان مدل شرمینی.
این آخرین شبه که به یاد تو میخوابم، صبح که بشه میدونم تموم میشه عذابم. این آخرین شبه که بغضم شکست میشه، هرچی داره به روی خوشبختی بسته میشه، بسته میشه. بی تو من دیگونه میشم و تو نیستی پیشم و تنها میمونم. بی تو من دیگونه میشم و بغضم و میشکنم اینو میدونم. بی تو من دیگونه میشم و تو نیستی پیشم و
بریم سراغ آرتا و مسابقه یک شنبه هاش. برو بریم.
سلام میکنم به شما علاقمندان و سینه چاکان مسابقه هفتگی من. مسابقه که شرکت کننده هاش از طریق خطوط تلفن به ما و شما وصل میشن و این باعث نمیشه که از هیجان اون ذره هم کم بشه. خب امروز هم مثل همیشه دوتا شرکت کننده داریم و قبل از اینکه من از شرکت کننده اولمون بخوام که خودشونو برامون معرفی کنه، این نکته رو باید یادآوری کنم که این شما شنونده عزیز هستین که برنده واقعی و نهایی ما این. خب من این جمله رو گفتم و خیالم راحت شد. حالا بریم سراغ شرکت کننده هامون. خب دوست عزیز، صدای منو اگر میشنوین صدای گیرندتون رو کم کنین و خودتون رو معرفی کنین.
الو، صدای من میاد. الو.
بله عزیزم، من صداتون رو دارم، خودتون رو معرفی کنین لطفا.
چیزه، من اسپاگنده هستم از طرفای جنوب شهر. خیلی هم خوشحالم که تو مسابقتون شرکت کردم.
چیزه، اسم واقعیتون اگه میشه بگین لطفا، این که لقبتونه.
والا ما دیگه 20 سالی هست و این رفقا کنار خیابونیم، شبا هم تو کارتون میخوابیم. دیگه از بس بچه ها بهمون گفتن اسپاگنده، دیگه اون اسم اصلیه رو اصلا فراموش کردیم به جون شما.
بله خب باشه، حالا باشه. آقای اسی خوش اومدیم به این مسابقه.
الو سلام میاد.
بله اسی جان، صدات میادش.
خب آقای من این موبایل یکی از بچه هاست قرض کردم، خیلی وارد نیستم، صدا میاد پس دیگه مطمئن باشم دیگه.
بله صداتون میاد. خب بریم سراغ شرکت کننده دوممون. دوست عزیز لطفا خودتون رو معرفی کنین.
الو سلام، دفترم این تلفن رو به من وصل کردن، گفتن که مسابقه است، درسته؟
بله درسته، خودتون رو معرفی کنین.
باشه، حالا بین دوتا جلسم یه چند دقیقه وقت دارم باتون هستم. منده مشجرزاده هستم. شروع کنین مسابقتون رو، وقت ندارم لطفا.
بله آقای مشجرزاده. خب زمان رو صفر میکنیم و مسابقه رو شروع میکنیم. میدونین که توی این مسابقه سه مرحله داریم. الان من یک سوال میپرسم و هر کدوم از دو شرکت کنندمون 20 ثانیه وقت دارن که جواب بدن. طبق قرعه از آقای اسی شروع میکنیم. سوال رو میخونم. به نظر شما بزرگترین مشکلی که سلامت ما آدم ها رو تهدید میکنه در حال حاضر چیه؟ اسی جان زمان شما شروع شد.
چیزه والا سلامتی ما کارتون خوابا دیگه خیلی در تهدیده. از همه بچه های عزیز کارتون خواب میخواب سرنگایی که مصرف کنن و یه جایی دور از دسته سرت و پلا کنن، یه وقت نره تو دست پای آدم. خودمون کم مریضی بدبختی داریم، اینجوری مال اونا هم اضافه میشه. بعد دیگه یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که باید با جای هم دیگه به هر حال احترام بذاریم. یعنی اگه جلوی یه بانک جای خواب منه، شب که میام اونجا بخوابم خب نبینم دیگه یکی دیگه اونجا ولو شده، اینجوری خب کلامون میره تو هم، دعوامون میشه توی وضعیت، خب سلامتمون به خطر میفته.
خب اسی جان وقت شما تمومه. آقای مشجرزاده شما بفرمایید.
ببینید من جدیدن چکاپ رفتم، فقط یه کمی کلسترول و چربی و عوره خونم بالا بود که دکتر میگفت باید یه کمی کمتر گوشت بخورم، چیزی که سلامتی آدم ها رو تهدید میکنه. الان مسائل مربوط به طبیعته. من خودم یه توی چهار تا ویلایی که خب تو شمال دارم خیلی گلکاری کردم و هر وقت که میبینم چند تا از اون گلها پژمرده شدن واقعا دلم میگیره. این میتونه خیلی تهدید جدی برای سلامت من باشه.
میام چیزه آرتا جون به رفیقمون بگو یه وقت علنگواشون نشکنه با این تهدیدهای جدی که میشن.
نه اسی جان، شرکت کننده های ما باید به هم احترام بذارن.
و من از همون اولم میدونستم دارم وقتمو اینجا تلف میکنم باشون.
نه خواهش میکنم آقای مشجر، مسابقه است دیگه. خب هیئت جوری برنده این مرحله رو لطفا به من معرفی کنن. چی؟ هیچ کدوم؟ برنده نداریم؟ عجب. خب ما تو این مرحله برنده‌ای نداریم، چون هیئت جوریمون میگن که جواب‌ها نامربوط به سوال بود. خب میریم به مرحله بعدی. من از هر دو شرکت کننده میخوام که حواسشون رو بیشتر جمع کنن. سوال رو میخونم. به نظر شما بهترین اتفاقی که میتونه سلامتی انسان رو از نظر غذایی تامین کنه چیه؟ اسی جون 20 ثانیه شما شروع شد.
والا سلامتی ما که کارش این حرفا گذشته، ولی برای ما بهترین اتفاق اینه که این بچه‌هایی که به کارتون خوابا کمک میکنن بعضی شبا برامون خوب غذای گرم هم بیارن. همین پریشب جاتون خالی دلتون نخواد، این بچه‌های عدس‌پلویی برامون آورده بودن، اصلا حالی کردیم. آخه میدونی اینجوری غذاش سالمه، میدونی چیه؟ اگه اینا نباشه که ما باید بریم توی سد آشغال ماشغالا رو بگردیم، ساندویچ نیم خورده ای چیزی پیدا کنیم بخوریم دیگه. خب یه وقت مریض میشه آدم، بعد خب به هر حال وضعیت
ای داد بیداد چی بگم آخه. وقت تموم. اسی جان، آقای مشجر شما بفرمایید.
همین دیگه، الان شاهد از غیب رسید. همین که افرادی مثل این آقا رو از توی جامعه جمع کنن و نذارن انقدر سطح شهر رو کثیف و آلوده کنن، بهترین اتفاقیه که میتونه بیفته. واقعا کار خوبی کردم که خانم بچه ها رو فرستادم سوئیس زندگی کنن. من هیچ وقت نمیذارم خانوادم تو جایی که همچین آدمایی هستن زندگی کنن. واقعا
بله، وقت شما هم تمومه. خب بریم سراغ جوریمون ببینیم نظرشون چیه.
در ضمن من باید برم، جلسم شروع شده، وقت اضافی ندارم که برای شما هدر بدم. خداحافظ.
ای بابا، الو آقای مشجر، الو، این دیگه چه آدمی بوده؟ چرا رفت؟
بابا
الو
بره این مرده که چه همین هست، حق من و امثال ما رو خوردن، ما به این روز افتادیم دیگه. الو صدای من.
آره بابا اسی جون صدات میادش، عجب بساتی داریم ما. خب من از هیئت جوری میخوام با توجه به اینکه یکی از شرکت کننده ها مسابقه رو ترک کرده تصمیم گیری کنن. بله؟ به بلندتر تصمیم گیری منم بشنوم. آها درسته؟ همینه، اوکی. خب طبق نظر جوریمون، چون آقای مشجر ترک مسابقه کردن، آقای اسیپا پا چی بود؟
چی گنده؟ اسیپا
پا گنده سه بر صفر برنده مسابقه میشن. تبریک میگم.
ایول دمتون گرم، کارتون خیلی درسته. این اولی باره من تو زندگیم برنده میشم. این حالا جایزش چیه آرتا جون؟ ببین یه چیزی باشه کار ما رو راه بندازه. این ستا وعده غذای گرم اگه باشه خیلی خوب.
بله خب تهیه کننده تو گوشی به من میگن که دو وعده زرشک پلو با مرغ خیرشو ببینیم.
ایول باشه. ببین آرتا جون من نوشابه هم داشته باشه، ماست سبک ماست موسی. جاسوسی باشه.
حالا بذار ببینم چی کار میشه کرد دیگه. بذار حالا. خب من همینجا از شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و باز هم یادآوری میکنم که شما برنده اصلی مسابقه ما هستید. خداحافظ.
اما توی فضای اینترنت که میریم میچرخیم یه عکس وحشتناکی از اشکال مختلف گرسنگی تو کشورهای آفریقایی توی همین روزام که ماجرای بحران مرغ تو کشور خودمون به وجود اومده تصاویر جالب کم نبودن. مثلا عکس پسر بچه‌ای که پلاکارد دستش که روش نوشته رفع گرسنگی هم حق مسلم ماست. اما بحث حکومت‌ها و دولت‌ها به کنار، ما که والا حلقمون پاره شد از بس درباره اونا حرف زدیم، گفتیم چقدر راحت میتونن با مدیریت درست گرسنگی و روزمره از بین ببرن و اینها. اما خودمون چی؟ اینو می‌خوایم راجع به خودمون بگیم. اینجوری که به نظر میاد ما ایرانی‌ها اصولاً تو مقوله غذا درست کردن دستمون به کم نمیره. یعنی اصلا استانداردمون اینجوریه که اگه مهمون داریم حتماً باید آخر صرف غذا که می‌خوایم سفره رو جمع کنیم، باید حتماً دو سه تا دیس برنج دست نخورده باقی مونده باشه، وگرنه مردم میگن وای دیدی این غذاش چقدر کم بود، خیلی از این چه میدونم میگن اینا خسیسن و از این حرفا. و عرض به حضورتون که نصف غذایی هم که ته سفره میمونه خب میره تو چیز دیگه، صد لاشخال. این در حالی که گرسنگی هنوزم یکی از مشکلات آدمیزاد تو همون کشور خودمون، ای برین تو محلهای فقیرنشین شهر چرخی بزنین میبینین هنوز آدمایی هستن که بهشون میگیم کارتون خواب، آدمایی که غذا ندارن بخورن، بچه‌ای که با دیدن خوراکیای خوشگل و اشتها آور پشت ویترینا خواب دهنشون رو قورت میدن، رویاشون اینه که از اون خوراکیا بخورن. و ما در این طرف ماجرا همینجور غذا دور میریزیم تا مردم بهمون نگن که طرف خسیسه، وقتی میری خونش غذا کم درست میکنه. آدم نمیدونه به این وضع بخنده یا گریه کنه. فریبرز غریب سلام، شب بخیر.
سلام، شب بخیر، سلام به همه شنوندگان. فرشید جان اجازه بده امروز خبرمون از یک نتیجه تاریخی که امروز در المپیک رقم خورد شروع بکنم. هر چی در موردش بگیم کم گفتیم. نوشاد عالمیان پینگ‌پنگ‌باز جوان ایرانی که به نظر من در آینده حرفای بیشتری از او خواهیم شنید، امروز در دومین بازی خودش در المپیک لندن یه حریف هنگ‌کنگی رو، تانگ پنگ هنگ‌کنگی رو شکست داد. دیروزم حریف استرالیایی رو برده بود که اصلیتش چینی بود. با این پیروزی بله به جمع 32 پینگ‌پنگ‌باز برتر المپیک صعود کرد. نوشاد در 1/16 نهایی باید با تیم بول آلمانی مسابقه بده که او هم یه جوان موفقه در اروپا. من اینو بگم که این نتیجه با توجه به اینکه تا حالا هیچ پینگ‌پنگ‌بازی در المپیک حتی یک پیروزی هم نتونسته کسب بکنه، برای ورزش ایران واقعا یه افتخاریه. من فکر می‌کنم همه ورزشی‌ها خوشحال بشن. دیروز هم خانم الهه احمدی در تیراندازی تفنگ بادی 10 متر رده ششم المپیک ایستاد که اون هم به نظر من یه افتخاری بود برای ورزش ایران، مخصوصا ورزشکاران خانم ایران فرشید جان که با این همه مشکلات دارن کاراشون رو انجام میدن. جالبه که بله واقعا دمشون گرم. سیمای جمهوری اسلامی در ورزش زنان، اینو باید حتما اشاره بکنم، دریغ از یک صحنه نزدیک که از این خانم‌های خودشون که حتی با حجاب اسلامی هم فرستادن اونجا، همیشه از دور صحنه ها رو نشون داده و فقط قبل از بازی ها اون فیلم های کهنه رو که قبلا داشتن تو آرشیو پخش میکنه و بعد از بازی ها که بهشون تذکر داده میشه. یعنی همین خانم سولماز عباسی که امروز تونست به مرحله 1/4 پایانی المپیک صعود کنه، اصلا از بازیش هیچ صحنه ای رو نشون نداد. باید اشاره بکنم که این خصلت صدا و سیمایی ها مخصوصا به خاطر اینکه این خانوم ها رو نشون ندن در صحنه های جهانی المپیکی چجوری دارن رقابت میکنن.
ممنون،
باید بهش اشاره میکنم.
ممنون و متشکر از فریبرز غریب. تا فردا شب.
تا فردا شب.
مادر بزرگ امشب برای نوش قصه پادشاهی رو گفت که یه روز تصمیم گرفت چهره و لباسش رو عوض کنه و بره وسط مردمش رو ببینه که اونا دارن چی کار میکنن، چطور روز و شبشون رو به هم میرسونن. پادشاه اون روز خیلی چیزای عجیبی دید. تا حالا مشاورا و معاونا و وزیراش چیزای خیلی متفاوتی از وضع زندگی مردم بهش گفته بودن، اما چیزی که اون میدید براش واقعا تکان دهنده بود. پادشاه بچه‌هایی رو میدید که تو زباله‌دون‌ها دنبال یه لقمه غذای پس مونده بودن. مردا و زنایی رو میدید که تو صفای عریض و طویل داشتن با هم سر و کله می‌زدن تا بتونن برای خودشون و بچه‌هاشون غذا تهیه کنن.
پادشاه هر چی نگاه کرد تو چشمای مردمش خستگی بود و سرخوردگی و کم بود. گرد ناامیدی رو چهرهشون نشسته بود. بغض کرد و به کاخش برگشت. یادش اومد روزای اولی که به تخت نشسته بود به مردم قول داده بود که اونا رو از همه چیز بی‌نیاز کنه. اما اونا به معنی واقعی کلمه به همه چیز نیازمند بودن. نوه مادر بزرگ در حالی که هنوز تو زندگیش گرسنگی واقعی رو تجربه نکرده بود خوابش برد، ولی مادر بزرگ میدونست که این کشتی که اون و نوهش و همه مردم کشورش توش نشسته بودن روزهای طوفانی و سختی رو در پیش خواهد داشت و با تمام وجودش نگران بود. ما هم نگرانیم و میدونیم که تو هم نگرانی، پس شاید بهتره که نگرانیامونو گاهی با لبخند، گاهی با گریه، گاهی هم با دعا به هر چیزی که بهش اعتقاد داریم هاشور بزنیم. شاید اینجوری بهتر بشه به انتظار آینده نشست.
شکسته یک گوشه این شهر صداش میرسه تا آسمون، آه چه دامن گیره، غروبا چه حالی داره، این فضا چه حالی